بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب دیشب عزیزان جمله رو از خطبه 176 براتون نقل کردیم که امیر المؤمنین طبیب نفوس ما علیه السلام می فرماید که یا ایها الناس طوبى لمن شغله عیبه عن عیوب الناس، و توضیح دادیم تا رسیدیم به اینجا که و اگر بخواهیم به عیوب خودمون مشتغل بشویم اون با محاسبه میشه. توضیح دادم خدمت در مورد محاسبه چند تا مطلب هست که خیلی دلم خواست که به شما جوانان عزیز، به شما مردم با فضیلت عرض بکنم. محاسبه که دیشب گفتیم که انشالله با یک عینک دیگه نگاه کنیم به این الفاظی که الان دیگه متداول شده، شب روز صحبت میشه و بعضی وقتا هم عمل نمیشه، به اینا نگاه نکنیم، واقعا ببینیم چی گفتم به ما اهل بیت علیهم السلام چه فرمودن. عرض می شود خدمتتون که دو تا حدیث نقل می کنم و بعدم آخر سر یه قضیه عجیبی هست که انشالله به شما خواهم گفت. و اما دو تا حدیث، یکی از مولایمون حضرت رضا علیه السلام که دیشب عرض کردیم لیس منا، از ما نیست. خب این خیلی حرف بزرگیه که این منا، اهل بیت این منا رو در جاهای خیلی خاصی به کار بردن، سلمان منا در از ماست، یعنی نه که این ماست، یعنی بالاخره از کسانیست که با ما سنخیت داره، عطر ما را میده، میپسندیم. گاهی وقتا یه عده مقام منا را پیدا میکنن، در اثر بعضی چیزا از دست میدن. این جمله نهج البلاغه قبل از این که حدیث حضرت رضا علیه السلام رو تمام کنم، اون جمله عجیب نهج البلاغه هست که میفرماد که مازال از زبیر و رجلا منا اهل البیت، هم اهل البیت صحیح هم اهل البیت، هر دوش صحیحه. حالا اهل البیت میگن اعنی مقدر میشه از ذره نسبش. حالا مازال از زبیر و رجلا منا اهل البیت، یعنی پیوسته زبیر از ما خاندان بود، منا بود، خیلی حرف بزرگیه. اما همین زبیر در جنگ صفین روبروی امیرالمومنین ایستاد، من نابودنش از دست داد. چرا؟ میفرماد حتی نشأ ابنه المشؤوم عبدالله، همیشه من نابود زبیر تا اینکه اون پسر شومش بزرگ شد، فرزندش مقام منا را از پدر گرفت. از اینجا معلوم میشه که این منا هم مداری است که خلاصه در گریبان شخص نصب میشه، یه علالی هم از دستش گرفته میشه. لیس منا، امام رضا علیه السلام میفرماید از ما نیست کسی که چی؟ من لم یحاسب نفسه، کسی که نفس را به حساب نکشد، کل یوم مرتن، هر روز یک مرتبه. حالا این از امام رضا علیه السلام، یعنی یک روز بر ما بگذرد که محاسبه نکنیم. حالا عرض می کنم، گفتم که محاسبه مطلب دقیقی دارد که انشالله به یادگار به این جوانان خواهم گفت. حالا صبر کنید تا اونجا برسیم انشالله. خیلی عجیبه. عرض می شود که اون یه حدیث که یک روز بر ما بگذرد که محاسبه نکنیم، ما اون مدال منا از ما گرفته میشه. من نمیگم کافر میشیم، ولی بالاخره دور میشیم، از اهل بیت دور میشیم. بنابراین مشکل هم نیست، بالاخره هر روز میتونه یه فهرستی یه برقی بزنه. روزه چند مرتبه تازه هم میشه. من چه حرفی بود من زدم الان؟ آیا نمیزدم هم میشد؟ چرا دل شکستم؟ من امثال اینا. و اما از رسول خدا حدیث دوم از پیغمبر اکرم علیه و علی آله السلام و السلام، این خیلی حدیث عجیبی است که میفرماید لا یکون العبد مؤمنن، بنده مؤمن حساب نمی شود. مؤمن بالاخره ایمان درجات داره. الان شما نمیتونید بگید نور از جون نعوذ بالله مردم کافرن. نوع مردمی که دور بر ما هستن، من شما میبینیم نوعا مؤمنن، اما چه مؤمنی؟ ایمان چه اندازه ایمان است؟ آیا بازدارنده است واقعا ایمانش؟ و ایمان مراتب داره. بله، حالا اقل مرتبش اینه که خب خدا را قبول داره، پیغمبر و روز قیامت و ائمه رو، و همین اندازه بالاخره نمازی هم میخونه، بعض وظائف را هم انجام میده، ولی یه موقع میرسد میبینید که اصلا مثل که ایمان نداره. یه قضیه براتون نقل بکنم، بگذاریم حدیث رو انشالله تفسیر کنیم. یکی از علمای شیعه مرحوم کفعمی رضوان الله علیه، که شما عزیزان اسم کفعمی را در کتاب مفاتیح الجنان بسیار زیارت میکنید، هی مرتب میگه کفعمی گفته، کفعمی میگوید. شیخ کفعمی، مصباح کفعمی معروفه، بلد الامین کفعمی، که مرحوم شیخ عباس از این دو کتاب بسیار نقل کرده. ایشون کتابی دارد به نام محاسبت النفس. اینو شما عزیزان بشنوید خوبه. محاسبت النفس کفعمی با محاسبت النفس سید ابن طاووس رضوان الله علیه ما و با کتاب کشف الریبه ان احکام الغیبه، این سه تا کتاب به چاپ سنگی، خیلی خطوط کج معوج، بعضی جاهاش شاید خیلی ناخوان چاپ شده بود، یه چاپ قاجاری بود. من یک نسخه از اینا داشتم که دوتا محاسبت النفس، یکی هم صحبت من ایمان بازدارنده سیادتون نره، یکی هم کشف الریبه شهید رضوان الله علیه، یه شهید ثانی کتاب مستقل نوشته در مورد غیبت، که اینقدر که مردم مبتلا هستن ایشون رساله مستقل داره در مورد غیبت. این سه تا کتاب چاپ سنگی، خطوط به هم رفته، من یک دونه از اونها داشتم که خیلی برام عزیز بود. مرحوم پدرم رضوان الله علیه ایشون به من امر کرد، گفت اونو ببر بده به آقای طباطبایی. اونو من بردم دادم خدمت علامه طباطبایی، دیگه خدمتشون تقدیم. بعد خدمت شما عرض شود که در تبریز مرحوم آیت الله ناصر محمد علی قاضی، که اسمش شنیدید جزو شهدای محراب است ایشون رضوان الله علیه، مرحوم ناصر محمد علی قاضی هم از قوم خیشای آقای طباطبایی بود دیگه، نه همشون قوم خیش بودن. این سید بزرگوار خیلی فاضل بود و خیلی باسواد، درس خونده نجف هم درس خونده بود، کتابخانه معتنابهی داشت. پدر من رفت پیش او، گفت آقا این محاسبت و نفسا خیلی غریب موندن، خیلی عجیبه، دو تا کتاب به این مهمی به این زیبایی کم نسخه پرغلط و نایاب. ایشون آقایی کرد و سماحتی نشون داد، نسخه خطی در اختیار پدرم گذاشت و در تصحیح کتاب بنده هم با ایشون همراهی کردم، کمک کردیم، و کتاب چند مرتبه تا حالا چاپ شده، چند دفعه ایران چاپ شده، لبنان چاپ شده، دو تا مقدمه دارد در اولش، اینا رو میگم که شما آگاهی پیدا کنید. شما جوانان عزیز، مقدمه اول از علامه طباطبایی که به درخواست پدر بنده ایشون نوشته، مقدمه دوم مال پدرمه که امضا نکرده، هرچه گفتیم آقا بنویس ما افتخار میکنیم بعد از تو، فلان گفت نمیخواد. یک دوره عرفان صحیح دست نخورده اهل بیتی تو اون مقدمه هست، یه وقت دیدید اونو دست کم نگیرید، مهمه. انا کل حال قرازم این است که ایمان بازدارن داره میگیم، بنده وقتی که به ایشون کمک میکردم در محاسبه کف امی رسیدیم به اینجا، مرحوم کف امی در مورد ایمان بازدارنده حرف زده چگونه میشه. ایشون اونجا می نویسد که شما اگر یک فرزند 4 ساله داشته باشید، حالا 4 سالشه، و لباس تو درآوردی گذاشتی پیش این فرزند و رفتی وضو بگیری، حالا آمدی با یه خیال راحت خیلی آسوده داری اینو میپوشی، یه دفعه این بچه گفت بابا تو که نبودی یه عقرب رفت تو آستینت، آنچنان با وحشت این لباس رو پرتاب میکن، در صورت که اولا شاید بچه دروغ گفته باشه، اصلا بچه با عمرش عقرب ندیده، ببینی چه شکلی بود. خیلی وقت هم میشه بچه اصلا عقرب ندیده، چشمش پرپر زده، توهم کرده. با همه این احتمالات چکار میکنی؟ چند تا احتمال کذب هست در اینجا، ولی باز تو این لباس رو پرت میکنی، وحشت میکنی، بای چی گفتی؟ عقرب. بعد میبینی بچه اصلا مسخرت کرده، اصلا عقربی نبوده. کف امی مینویسد که 124,000 پیغمبر، 12 امام در تو اندازه این بچه 4 ساله اثر نکرد، اسمش هم اینکه مؤمن هستی، ایمان داری. خب بله، دروغ چی نیست، واقعا نعوذ بالله کافر چی نیستن، مردم نوعا مؤمنن. حتی بسیار وقتا میشه همینا که تو کوچه و خیابون ظواهر مناسبی ندارن، یا زن یا مرد، بسیار وقتا من صحبت کردم دیدم عقیده شان درست، عقیده داره، ده میخوابن خواب امام پیغمبر ببینن، نذر میکنن، مشهد میرن، کربلا میرن، نه اینکه کافر باشن، نه ایمان بازدارنده نیست. اون ایمان بازدارنده که انسان رو نگه بداره که حرفی که میزنه، عرض شود خدمتتون که حساب بکنه چی دارم میگم. خدا رحمت کنه در تهران، نمیدونم آیون دیگه، اونا که اهل مشهد مقدسن چقدر آشنایی با مناطق تهران دارن. یک منطقه هست در تهران میان چهارراه سیروس، الان شده خیابان 15 خرداد، میره میرسه اونجا حلوم مجرم، یه طرفش به خیابان ری و سراح امین حضور، خیابان ایران. این منطقه ایست که تقریبا حدود 40 سال بنده با اون منطقه آشنا هستم، حالا الان نمیدونم چجوری شده، یه وقت واقعا دارالمؤمنین بود. خب تربیت خیلی اثر داره، یا آدمای اون منطقه بودن که نیستن، یعنی در تهران اصلا یه جوی بود کن الان وجود نداره. یکی از اولیا به من گفت که یک ولی از اولیای خدا آمد به تهران 50 سال پیش، گفت اینجا کربلای منه، نجف منه، مکه منه، یعنی اینقدر اخیار ابرار در تهران بودن، صاحبان نفس در تهران بودن. یا شیخ محمد حسین زاهد در اونجا بوده، 2 زاهد ما داریم، یکی عاشق مرتضی زاهد بوده، اونم خیلی مرد روشن و بزرگی بوده، یا عاشق محمد حسین زاهد بوده. 4 تا از شاگردای او را بنده دیدم که انشالله الان هم در قید حیات هن، 4 تا پیره مرد در همون 4 سیروس. اینا گفتن که ما شبا می رفتیم پای درس شیخ محمد حسین زاهد، میگه خلاصه الان مردم خواب زده شدن، سابق اینطور نبودن، الان دیگه برق در اومده و خانه های روشن دیگه، تلویزیون، تحلیل سیاسی، فیلم، الان همه خواب زده شدن، اصلا با تمام این کانال را ببینن تا آخر لیست بزنن خلاصه بعدم دربارش حرف بزنن. هیچی دیگه، ساعت میشه 12 لو مجرن میشه 1 و 2 و اینا، و بعدم میگه آقا چرا نماز شب نمیتونیم بخونیم؟ خیلی به من میگن، میگم آقا جون من نماز شب یه مقدماتی داره. تو فکر میکنی که مثلا نماز شب خوندنم مثل چیزای دیگه، مقدماتی داره، باید بخوابی یه خورد از این بر بخوابی، خستگی بگیری، بلند شی، حال داشته باشی، نماز شب بخونی. و هر حال اون زمان که این حرفا نبود، مردم خلاصه یه نماز جماعتی میرفتند و دور هم جمع میشدند، یه شامی میخوردند و میخوابیدند. بعض مساجد تهران از نماز شب خوان پر میشده، الان برای نماز صبح پر نمیشه. باور کنید الان بعض مساجد کسان صبح بسته است، به خادمش میگه چرا میبندیم؟ آقا کسی نیست، میترسیم بیان فرش را ببرن. میبندن اصلا، اونم که بعضی یه صف دو صف. اما اون زمان میگه نماز شب خون پر میشد، سر وقت میخوابید، بلند میشد، میمد نماز شبش میخوند، نماز صبح میخوند، میرفتن دنبال کسب حلال، تاجرا میرفتن مکاسب میخوندن، اول میرفتن درس مکاسب، بعد میرفتن درس حجره، میرفتن حجره تجارت که به ربا نیفتن یه وقت. الان نه، اینطور نیست. الان بله، میگه این قدم دیر کردش میشه، حاجه چیه؟ مضاربه است. مضاربه چیه؟ مضاربه شنیدی همین؟ مضاربه عقدی داره، قرارداد، یعنی چیز خصوصی میگم، عمومی رو نمیگم، اونم سرم نمیشه. همین چیزای خصوصی در مغازه ها، حجره ها، پناه بر خدا. بالاخره اون زمان این 4 تا پیرمرد به من گفتن که شب دیدیم عاشق محمد سید اومد در میزنه. تعجب کردیم، خدای به چه مناسبت، خویشون پیرمرده، نمازش میخونه، میره مطالعه میکنه، میخوابه، نماز شب میکنه، صبح آماده درس برای شاگرداست، برای چه آمده؟ در رو وا کردیم، میخونه، همونم نزدیک هم بود. جالب این 4 تا پیرمرد مرد 4 تاشون رو دیدم. حاج آقا بفرمید. گفت نه نمیگم آقا جون، سر شب اون چیزی که من گفتم برای شما عوضی گفتم، اشتباه گفتم، صحیحش اینه، خدا حافظ. در دومی رو زد، بقیه شاگرد را. بعد آقا گفتم ما که فردا خدمت تو میمدیم، حالا چقدر زحمت کشیدین؟ فرمودم من خاطر جمع نبودم تا فردا بمونم، یه مطلب کج تو ذهن شما کردم، باید در بیارم. آقا خدا میدونه کسی ایمان به قیامت آورده باشه همینه. الان بعضی از نویسندگان منحرف مملکت که من اسم از اونا نمیارم، حالا یه بعضی هاشون یه توبه نیمبندی کردن، همین آخر عمری میگه نمیدونم یه حالتی پیدا کرده، یه راست باشه فلان و نمیدونم از این حرفا، کتاباشو چاپ میکنن. میگم برادر من توبه کرده ولی این انحراف رو اصلاح نکرده. مثل این که فرضاً یک نفر یه داروخان، یه کارخانه دوا، داروهای سمی تولید بکنه که مردم بکشه، بعد توبه کنه اما کارخانه رو بیارن چیزاشو بفروشن دوباره. خب توبه کردن ایشان این سموم رو برطرف نمیکنه. به مردم اینجوری هن الان. آقا میگن چرا چاپ کردی؟ آقا صاحبش توبه کرد، رفت مکه، رفت که رفت این کتاب که مسمومه الان. این شیخ محمد حسین زاهد اومده اول شب دونه دونه شاگرده را پیدا میکنه که مطلب چج را از مغز اینا بیاره بیرون. این ایمان بازدارند است، غیر از این باشه نمیشه. حالا برگردیم به حدیث، لا یکون العبد مؤمنن، بنده مؤمن حساب نمیشود، حتی یحاسب نفسه کل یوم مرتن، مگر اینکه هر روز یک بار نفس رو به حساب بکشد. چطور به حساب بکشه؟ آخه ما دلمون به اسم خوشه، نافله میخونیم، حالا هر طور که شد شد نافلمون رو خوندیم، کمیلمون رو هر طور شد شد بخونیم. میخواد بگه این محاسبه اونطوری نباشه، یه چیزی یه فکری بکنیم بگه محاسبه کردم دیگه، پیغمبرم اینو گفته بود. نه، حتی یحاسب نفسه کل یوم مرتن اشد، اینو گوش بدن جوانا، اشد من محاسبت شریک شریکه و سید عبده، شدیدتر از اون که شریک شریکشو به حساب میکشه، یا آقا غلامشو به حساب میکشه. آقا دو تا شریک اگه ببینن یکیشون یه چیزی برداشته در دفتر ننوشته، چه قیامتی برپا میشه. چطور برداشتی به من نگفتی؟ آقا ما یه نفسی داریم، این نفس به حال خودش بذاری، این یه همکارم پیدا میکنه، از بیرون میان همکارش یه شیطانه، اصلا شیطان مخصوصا نفس رو تقویت میکنه. نفس رو شما به حال خودش بذاریم، خیلی این نفس کارا میکنه. ببینید شوخی نیست. آقا شخص میره خواب میخوابه، شب خوابیده ها، نفس بلش نمیکنه. چطور؟ یعنی نه اینکه نفس همونجا در حال خوابیدن وادارش میکنه به گناه، نه، بعضی همیان خواب میبینن، شاید اینطور باشه نمیدونم، خواب میگن بنده میشه چیز حالی مثلا به همون دوتا ضربه خوندیم مختصر، خواب میبینن، میبینی خوابش تصرف نفسشه. حتی تشخیص دادنش خیلی سخته ها، بسیار سخته. بله خواب میبینیم تصرف نفسه، نفس یه چیزای چیده پاشده میگه خواب دیدم. چیت گفتم تشخیصش بسیار مشکله، خواب خیلی سخته. تعبیر خواب موهبت تخصصیه، در کتاب و دفتر نیست. یک علامت براتون بگم، علامتش اینه که هر کس مرده ای رو خواب میبینه شستشو میگیره. این کاملا بخشنامه‌ایه. آره بابا بزرگم خواب دیدم شستشو گرفتم، که بابا اون طرف چه خبر، چرا تو شستشو گرفتی؟ پس یکی هم بهت مثلا دماغشو بگیره، یکی هم انگشت این یکی انگشتشو بگیره، چه میگه شست مرده رو بگیری همه چیزه میگه. این یک بخشنامه شده تو اذهان، مرده چه خواب ببینه با شستشو میگیره، مال که خلاقیت نفسه. و خلاصه خیلی چیزا هست که نفس تصرف میکنه. بیزاری بالاخره شریک عمرته دیگه، از این برم که شیطان هست اونم که بیکار نیست. با نفس همکاری میکنن کاملا. اصلا شما نگاه کنید آقا، علمای ما زحمت کشیدن، بله حرفا دارن در این رابطه که من حالا به شما بگم. حالا بریم اون بعد دیگر قضیه رو بگم. این حدیث خیلی حدیث ترسناکیه، اشد من محاسبت شریک شریکه و سیده عبده. شما یه شریک داشته باشی هر روز یه مقدار برداره به شما نگه، نظر شما بفهمی، یا مثلا بره نسیه بخره، یه وقت به خود میبینه عجب یه عالمه این شما رو بدهکار کرده. شما قضیه مرحوم نراقی رو من زیاد گفتم، حالا چون مناسبت داره یه بار دیگه هم به شما بگم. نراقی حاجی مولا احمد رضوان الله علیه، پدرش حاجی مولا مهدی، اینا از اعاظم علمای ما بودن که آقای طباطبایی یادتون باشه فرمودن این پدر و پسر حقشون ادا نشده. واقعا خیلی عجیبه، اینا خیلی بزرگ بودن، بزرگتر از آنن که ما فکر میکنیم. کرامت داشتن، عظمت داشتن، فقیه بودن، عارف بودن، خیلی بزرگ بودن. مرحوم حاجی مولا احمد نراقی کتاب اخلاقی معروفی دارد که میدونید معراج السعاده است. یک کتاب تقدیس داره، تقدیسش شعر نظم در بحر رمل، یعنی مثل مثنوی مولوی که در بحر رمله، اونم در بحر رمله. من به دو چشمم خدا شاهد دیدم عرض میکنم که یک بزرگی سیدم بود، آقا بود از اولیای خدا، این تقدیس میخواد مثل باران عشق میریخت. ما هم نوجوان بودیم میگفتیم آخه اینجا چی نوشته که گریه میکنه، میموش حکایت یه موش چیه، چی نوشته الان هم نمیفهمم، ولی دیدم عشق میریخت. یک مطلب از اونجا قریب به این مضامین است که من خیلی گفتم به دوستان که پیغمبر اکرم نفس رو به شریک تشبیه میکند، که شریک به حال خودش بذاری هیچی نگی، خب هر روز برداشت میکنه، امروز 2 میلیون، فردا 500 تومن، پس فردا 200 تومن، به این پسرش بده، به این دخترش بده، ببین چی میشه. اونجا می نویسد که یک نفر میوه فروش بود در دوان، در شیراز، دوان هم از اطراف شیرازه. خلاصه یه نفر آمد قریب به این مزامی شاید باشه مختصر کم و زیاد. یک نفر از دوان آمد به شیراز، دید که طرف میوه میفروشه، گفت اینا را عددی میفروشی یا وزنیه؟ گفت آقا عددیه. حالا به پول اون زمان گفت 100 تا بخوایم چقدر میشه؟ گفت میشه 1 تومن. 1 تومن 10 تا 1 قرونیه. گفت خیلی خوب آقا جون، خیلی با ادبم حرف میزد، ما اگر یه وقت 50 تا بخریم چقدر میشه؟ گفت آقا خب معلوم میشه 5000. بعد عدد را کمرکش کرد، گفت اگه مثلا یه وقت 38 تا بخریم چقدر میشه؟ چی بیچاره یه فکر کنه بیچاره. خلاصه فکر کرده جواب داد و تا رسید خلاصه گفت آقا جون من به سوء حافظه مبتلا شدم، بفرمید که 20 تا بخریم چقدر میشه؟ تا 10 تا تا رسید به 1. گفت 1 چقدر میشه؟ گفت آقا جون چیزی که 100 تا شه تو منه 1 خیلی ناقابله. گفت پس یه دونه مرحمت کنید، یه دونه گرفت، ناقابله دیگه. بعد گفت آقا جون من ببخشید به سوء حافظه مبتلا شدم، من ریاضی من خوب نیست، فرمودید که اگر ما 62 تا بخریم چقدر میشه؟ این تفلک انیشتن که نبوده بدبخت، میوه فروش بود دیگه. به حسابی کرد و باز دوباره ترسیدم به 30 تا و 20 تا و 15 تا ترسید به 1. آه من یادم رفت گفتی که 1 چقدر میشه؟ گفت عرض کردم 1 قابل نداره. گفت پس 1 دیگه مرحمت کنید. دور سوم که شروع کرد این میوه فروش نگاه کرد گفتش که خدا مرگت بده، تو بستین که عوض کمند و اسلحه و نردبان یه زبان خیلی چربی داری، چطور میوه های منی میگیری؟ یا تا حتما دزدی؟ خلاصه دنبالش کرد اون رفت. حالا اون ولی خدا رو من دیدم گریه میکرد، نراقی مینویسد که خوش به حال این میوه فروش که در میوه سوم به خود آمد. آقا شیطان عمری از ما میوه گرفته اصلا متوجه نشدیم. اصلا دیدید السنه و افواه مردم میگه یه شب بیا، آخه نمیتونم. آ یه شب که 1000 شب نمیشه، این مثلا جمله خیلی رایجیه، همه تو میدونید یه شب که 1000 شب نمیشه. خب با یه شب که چیزی نیست، باشه حالا 10 دقیقه که چیزی نیست. جوانان عزیز ببینید، یه چیزی که من دلم میسوزه به این جوانان، والله خدا شاهده، بعضی چیزها را میگم خدا شاهده باور کنید، بعضی چیزها را نمیشه گفت، بالاخره زمان باید بعضی چیزها را حل کنه. من نمیدونم، یه وقت به دوستان میگفتم آدم دو دل میشه بعضی چیزها را بگه یا نگه. یه وقت لازمه یه نفر گوشت خودش را تلخ کنه، بالاخره مطلب یک سوی درست بشه. یه نفر لازمه گوشت خودش یک بار تلخ کنه، ولی برای این گوشت تلخ کردن هم هنوز زوده. ببینید شما، ورزش برای شماها ضرورت داره، یعنی باید برید عرض کنم ورزش بکنید، واجبه، اگه نکنید فردا افسرده میشید، خدا نکرد، باید برید دوا بخورید، قرص بخورید، کپسول بخورید. اما غرق شدن در ورزش چی؟ چی فقط ورزش، این غرق شدن صلاحت نیست، نه ورزش، من طلبه، من با این ریش سفیدم بخوام در این نسخه های خطی که گاهی وقتا میبینم در اینا غرق بشم، صلاحم نیست. ببینید غرق شدن غیر از معارف الهیه، محبت اهل بیت، غیر از این دوتا در هیچ امری صلاح نیست. آدم تنش می لرزه، ببین و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها تا میاد میرسه و نفس و ما سواها. من که نمیگم که خدا فرموده، آمیز جماد آقا مرکی فرمودن که خدا در هیچ جای 11 قسم یاد نکرده. حالا این رو اینقدر گفتیم دیگه همه شنیدن، اما به خودمون بیاییم. تو فرض کن که امشب سوره شمس اولین بارت میشنوی، اینقدر حضرت پروردگار قسم یاد کنه تا برسه به اینجا، و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. دساها چیه؟ مرحوم آیت الله سید عبدالله شبر نجفی تفسیر نوشته، تفسیر شبر معروفه، ایشان میفرماید که حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه در خواب به من یک قلمی داد میفرمد فکل ما برز منی من برکت هاز القلم الشریف. این سید میفرمد هر چی من دارم از برکت این قلم، کتاب های سید همش ناب. ببین تفسیر نوشته، مصابیح الانوارش کتاب است که زمانه نظیرش نیاورده. ببین چه تعریفات نفیسی در این سید. در تفسیرش رو بردیدم که میفرمد قد افلح من زکاها، به تحقیق رستگار شد هر کس نفس را پاکیزه کرد، و قد خواب من دساها، آدم تنش میلرزه. نوشته ای اخفاها، ای جوان عزیز، زیانکار شد کسی که نفس رو مخفی کرد، نفس رو دفن کرد. دفن، ببین آدم دو تا قناریت خونه داشته باشه حرام نیست، بود و مرغان دیگه بزر بخونن اونجا، اما در اونها دفن بشه چطوره؟ فقط قناری، نه پدر، نه مادر، نه محرم، نه سفر، نه مستحب، نه واجب، فقط قناری. های من کو؟ من بودم به اینا آب دادین؟ ندادین هیچ، فقط غرق شدن در ورزش، غرق شدن. ببین دو تا قناری داشته باش، ولی غرق نشو، ورزش بکن غرق نشو. من طلبه در این کتاب ها ممکنه غرق بشه. آقا غرق، آدم غرق میشه کاملا. خب ببینید تمام اینا عمر میگیرن، از اندازه میخواد بدر بشه عمرتو میگیره. توجه کردی؟ آقا غرق شدن در احکام فقهی، در احکام فقهی هم باید برنامه لازم مراجعه کنی، غرق بشی. غرق شدن در نحو صرف، چرا؟ نحو صرف باید بخونی، طلبه باید بخونه. من دیدم آدمای بعضن در نحو صرف کوتاهی کردن، بعد رفتن معمم شدن، ملبس شدن، معنون شدن، آیه رو غلط میخونن. خیلی جای شرمندگیه، حدیثو غلط میکنن. نه بابا بری ادیب باید بشی، شکی نیست، اما نه که دیگه شورشو در بیاری. چی میگن؟ چه سیبه به گفتش که میت تو وفی قلبی شائبت و حتی حالی، این اگه دروغ نباشه، راست یا دروغ مذهبه. میگه سیبه به گفتش که من مردم آخر نفهمیدم حتی اسم یا فعل. مثلا نه، یکی میگه که یک از علمای حنفی کتاب خطی چیده بود نشسته بود اون زمان ها، الان یه نفر ممکنه بره بازار یک کامیون زود کتاب بخره برگرده، ولی اون زمان یک کتاب را تا می نوشتن استنساخ می کردن طول می کشید. میگه یه نفر رفتم پیشش، دیدم انقدر کتاب چیده که خودش پیدا نیست از پشت کتابا. سلام دادم، گفتش که میدونی اینا چیه؟ گفتم نکنه. گفت اینا همش احکام طلاقه. احکام طلاق بگی چقدر میشه؟ 100 صفحه، 50 صفحه، 20 صفحه. اینقدر کردم کتاب بچیری که پشتونه مخفی بشه. پس این چی؟ پس این آدم غرق شده در طلاق، این مخفی شده در طلاق. یکی از این که مضرات نفس که به حال خودش بذاری این غرق شدن هاست. یکی در قناری غرق میکنه، یکی در تمر جمع کردن، یکی در اشیاء عتیقه، یکی در ورزش، یکی در نسخه خطی مستمند، هر کس یه جوری غرق میشن. بنابراین نراقی میفرماید که خوش به حال و میوه فروش که در سوم میوه سوم به خود آمد. آقا ما این ذره ذره این نفس میگیری، یه ذره اینجا یه ذره اونجا، سربون میکنه زیر آب، غرق میشیم. 60 سال 70 سال میگذره، میام میبینم عجب عمر به همینا گذشت، چیکار کنیم؟ پس بنابراین ایمان بازدارنده انشالله خدا مرحمت کنه. میفرماد رسول اکرم آقای پیامبران که این مؤمن حساب نمی شود مگر که نفس را هر روز به حساب بکشد، شدیدتر از اینکه شریک شریک را به حساب می کشد و آقا غلامش را به حساب می کشد. می شاگرد داشته باشی بفرستی بره جنسی بخره، چطور حساب می کشی ازش؟ بری چند خریدی؟ چرا مگه؟ من دیروز خودم خریدم. از کجا خریدی؟ اون گرون داده. یک عالمه بحث که ویزه را کم آورد. و این عمر گرونبها، ای داد بیداد، این جوانی. و اما اون قسمی که میخواستم خدمتتون بگم، این قسم و انشالله تعالی جوانان عزیزمون، انشالله شما جوانان، شماها شفیع ما میشین انشالله، شماها پاکین، پاکیزه این، خدا شما را دوست داره، شما قلوبتون پاکیزه است. الان جوانان ما نوعا الحمدلله دنبال معارفن، یک قسم یه قسمم غافلن البته، اونا رو ما همشه والله دعا میکنیم. ما باید مثبت باشیم. یه وقتی من از این دم عروسی رد میشم تو تهران، ببینم خیلی بی مبالات میرم میان، سر صدا بلنده به فلک میرسه، گاهی وقتا گفتم مبارکشون باش انشالله. بعضی از مقدسات دوباره برم آه تو دیگه چرا، من چی نفرینشون کنم؟ گفتم مبارک، هرکس به اندازه خودشه. یه جوان مقدس اگر شوهر زن بگیره عروسی کنه میگه انشالله مبارک باشه، یعنی انشالله معنویتشون زیاد بشه. اونم چه بی بنده باره، شیعه امیرالمومنین نماد نظر تنگ باشیم، اونم معتقده. این نظر تنگی ما هر بیچاره کرد که همه را به عینک منفی نگاه بکنیم. نه عزیز من، بشرم، گناه هم میکنم. اونو که میگه مبارک باشه، مبارک اون یعنی خدا اصلاحش کنه، نمیگه یعنی ساز آوازش قوی تر بشه که حجاب زنش مثلا کمتر بشه، نه، بگیم یعنی خدا اصلاحش کنه، برکت اونم اینه، خدا متنبهش کنه به عافیت. و از خدا میخواییم به احترام حضرت رضا علیه السلام و به احترام صاحب این جمله که سید الساجدین باشد، خدا ما را با عافیت از تائبین و از متنبهین قرار دهد. خودشون یادمون دادن. آخه ما بالاخره آقا نازک نارنجی هستیم، ادعا نداریم ما، خلق الانسان و ضعیفا، توجه کردی؟ تعارف با خدا زیاد داریم. الهی سینه ده ندارم آتش افروز نمیدونم، همان دونه درسته، من تعارفه، من طاقت یک شب تبم نداریم، نه تعارفه. الهی لا تؤدبنی به عقوبتک، خودشون یاد دادن ما را با عقوبت ادب نکن، گوشمون رو نپیچون. میتونه والله، این حاجت اگه مشروع نبود امام سجاد یادمون نمیداد، مشروع این حاجت کاملا. خب اون قسم بعدی رو بگم خدمتتون که گفتم این بسیار مهم است. منتم بر سرتون نمیذارن، علما اساتید در مجلس هستن، اساتید محترم عزیزم، ما باید از نه استفاده کنیم. ما حالا که بنده صحبت میکنم میگم انشالله این قسمت رو ببینید، آقا اینا رو ما از راه رفته ها یاد گرفتیم، خیلی ارزش داره. ببینید شما یه وقت هست که یه دارویی رو میگن، آقا در قانون بو علی نوشته که اگر این دارو رو بخورید چی میشه و چی میشه، اما میگن بو علی سینا، مثال میزنم براتون، بحثمون طبی نیست، میگن بو علی سینا یه مش مجربات داره. اینا خیلی مهمه، آدم چیزی رو تجربه کنه. خیلی خدا رحمت کنه، یه شیخی بود اهل تبریزم بود، ترک زبان بود مثل من، حالا اسمش نمیارم، شیرین بود خدا رحمتش کنه، کتاب نوشته بود و خلاصه از اون دعاها و جدولا و از این چیزا که خریدارش زیاد متاسفانه، و آخر تمامش نوشته مجرب است. بعد با یکی از علما میگفت، بهش گفتم تو واقعا همین رو تجربه کردی؟ گفت آره، هر کدام رو کردم نشد نوشته مجرب است. از اون بری مجرب بوده. تجربه خیلی مهمه. حالا بو علی سینا قانون نوشته، قانون کتاب عجیبیست، اینه جدن کتاب عجیبیه در نوع خودش، و هنوز که هنوزه امروز در دنیا ازش بهره میبرن. بله، یه گفتم بحثم طبی نیست، من به طور حاشیه میخوام بگم براتون، یه پزشکی بود پیرمرد، پزشک طب جدید ها، نه طب قدیم، دکترا داشت، و یه وقت گفت در دفترم در ژنو کجا، به خود من گفت کنفرانسی داشتیم در اونجا، ثابت کردم که دستورهای بو علی سینا را از وقتی که در آسم کنار گذاشتن، آسم تلفات داده، تا اون موقع تلفات نداده بود. معارجه جهاز هاضمه که در قانون بو علی هست امروز پذیرفته شده، که امروز اینقدر بشر راه رفته بازم هنوز پذیرفته شده، و اینا عالم بودن، اینا آدم های بزرگی بودن، آدم های معیدی بودن. تازه در طب اینطوره، در عرفانیات بوعلی سینا در عرفانیات مطالبی دارد که آقا همه را حیران گذاشته. خیلی مرحوم آقای طباطبایی درس بحثش خیلی احترام میگذاشت به بوعلی سینا. مرد بزرگی بود، آدمای بزرگی بودن. اینا بالاخره در دنیا چند تا ما اینجور داریم. نوابغ بودن. در 16 سالگیش بوعلی سینا به 4 مذهب فتوا میداده. به من الان عمرم داره تمام میشه، دو تا مسئله که پیدا کنم بگه اجل هنر کردم که رأی فقها رو پیدا کردم. بیا این آقا اینطور گفته، اینم اینطور گفته. این در 16 سالگی به 4 مذهب فتوا میداده. در کتاب اشارات مطالبی ایشون در عرفانیت دارد که نظیرش جا نیست. آدم فوق‌العاده‌ای بوده، خلاصه بگه مردان بزرگی بودن. حالا قرض اینه، تجربه رو میخوام بگم. خب این آدم قانون نوشته ولی مجرباتش یه چیز دیگه است. بگی نره من تجربه کردم، بله در مجرباتش. و حتی تو مجرباتش هست که بگی یه ستاره هست که مثلا حالا اگر کسی علم نداشته باشه نباید به اون نگاه کنه، حتی تا اینجا که مثلا یه آدم های بی علم نگاه کردن تو چه بلاهایی سرشون آمده، حتی تا اینجا کشوندل وارد نمیشم. قرض این است که مجربات چه در طب جسمانی چه در طب روحانی بسیار مهم است. یه وقت هست یه کسی از خودش میبافه. آی جوانان خدا قسم خطره، دارم میگم امروز خدا انشالله کمک من کنه دیگه. ماشالله مثل مزرعه قارچ دیدین که این قارچ چطور میروید، همین طور ماشالله عارف رویده. زبدت العارفین عمدت المکاشفین. آره اصلا هیچ شما ادعاهای عجب. گاهی وقتا من به اینا گفتم یک بیت از مولوی که اینقدر میگه مولوی بعض ابیاتشو بیارین من بگم، شما اگه تونستین شرح کنی همه چی من بهش میگم، هر جایزه ای. آخه ادعاست، فقط ادعا. و خلاصه خیلی هم روبه ازدیاده، خلاص عارف خیلی زیاد شده. اینا بافندن، می بافن. یه وقتم یه آدمایی بودن اهل الله بودن، عالم بودن. عزیز من اصلا عارف باید مجتهد بشه. من گوشتم و تلخ کردم، گفتم به گوش دانشگاهیانم رسیده، اعتراضم کردن که این چه حرفیه. مگه عاشق رجب علی مجتهد بوده؟ گفتم عاشق رجب علی ادعا نداشته، دور برش روشن میکرده. آیت الله رزم آقای بهجت یه چراغ از اینجا میتونی بگیری تا برزخت ببینی. بله آقای قاضی نشسته بود با چشم سر تمام آینده ی آیت الله رزم آقای خویی را نشونش داده بود. این آقای آسد حسین قاضی به من گفت. بله آسد حسین قاضی به خودم گفت دیگه واسطه از این نزدیکتر نمیشه. آقای آیت الله رضوان الله خویی فرموده بودم، من جوان بودم نشستم مثل یک آینه که روبروی آدم باشه، گفت اون توی نگاه کن. نگاه کردم دیدم ریشم داره سپید میشه، نگاه کردم دیدم هی رسالم داره چاپ میشه، چاپخونه داره چاپ میکنه، رساله در دستم میبوسم، استفتا امضا میکنم. تا جایی که گفت که دیدم که بلنگو میگه آیت الله رضوان الله خویی به رحمت خدا ره. بعد جلسه تمام شد. آقا چی شد؟ فرمود این آینده ای توی آسد حسین قاضی آیت الله صاحب کرامات باهره در قوم در سال 50 اینه به خود بنده گفت، منم نقل کرد. بله بدون هیچ کم و زیاد. توجه کردید این که یه نفر جلسه داره میریم میبینیم اونجا چی میگن. دو آقا الله اکبر از این احساسات. احساس یه بحثی، علم بحثی دیگه است. این خطرناکه. آی جاتون خالی نمیدونین چی میگفت. چی میگفت آقا بگو ببینم چی میگفت. یه چی سیمش وصل بود. آقا تو که مبتدی اصلا سیم چیه دیگه آخه؟ اصلا عارف باید مجتهد باشد. بله اینا ایراد نیست. آقا عاشق حسن علی مجتهد بوده؟ نه نبوده. اینا منافات به عرض من نداره. اونا ادعا نداشتن عزیز من. اونا یه دور پرشون معالجه میکرد، چه اشکال داره؟ ها؟ ولی یک مجتهد آقا اون طرف رو میبینه چه خبره. عرض میشود خدمتتون که این بافنده ها اینا خطرناکن. یا الفاظ درست میکنن، لفاظی درست میکنن. دکون وامشه، یه خانمی رفته بود سرچشمه ماهی بخره. ها بعضیا خیلی، شما نگاه نکنید به خودتون توفیق دارید، بعضیا خیلی التماس دعا هستن. رفته بود ماهی بخره، گفته بود صدای حضرت یونس شنیدم. آقا یه عالم این خانم دار دسته پیدا کرد، حالا بیا درستش کن. ببین هجوم جاهل خطرناکه. شما نگاه کنید، یه نکته بگم به شما، یه نکته علمی بگم اینو به شما. ببینید حضرت امیرالمومنین علیه السلام در تفسیر اون آیه شریفه که این ساحران فرعون انداختن ریسمان ها رو و آلات سحری خودشونو، چه دقت کنید ها، می فرمد فأوجس فی نفسه خیفتا موسی، ترسید، یه ترسی کرد. از چه ترسید؟ از اون آلات اسباب؟ نه، تو نهج البلاغه دارد و اینما خاف موسی، جان من به قربان این بیان، و اینما خاف موسی من غلبت الجهال، موسی از غلبه جهال ترسید که نادان بیاد اینجا مرید بشه این رو بگیرن وسط دیگه بیاد درستش کن، و این خیلی خطرناک. یه وقت آدم مرید یک عارف بالله بشه، مرید آقای قاضی بشه، دنیا بشن مریدش، دنیا بشن مرید امام، آقای طباطبایی، آقای بهادینی. اما درد بی درمان وقتی که یه عده مرید یک مش نادان بشن، این نمیشه کاری کرد، اصلا کشته میده، تلفات میده، تلفات روحی جسمی میده، خطرناکه. علی کل حال توجه فرمودید، امروز با قطع نظر از این زبدت العارفینا که خیلی هم زیاد شدن، که خدا انشالله اسلام را از شر اینا حفظ بکنه و جوانان را، یه عده بودن راه رفته بودند. اونا فرمودن محاسبه دو قسم است، که یک قسم از محاسبه عرض شود که ابتدایی بدویه که باید خودت شروع کنی. دقت کنید، من سرتون نمیذارم، این مهم است. بله، ابتداییه، شروع میکنی خودت. امروز من چنین حرف زدم، حالا یاد منفی یا مثبت، خیلی برکات داره، خیلی برکات داره. در حدیثی هست که کسی که محاسبه کند به دو تا نتیجه میرسد. خیلی مهمه شما در یه مکانی قرار بگیری، ببینی که این طرفت یه روزنه ایه، نگاه کنی همش طلا و جواهرات، هرچی بخوای میتونی در بیاری. خیلی مهمه. این طرفت هم آقا لونه عقرب یا لونه ماره، ولی امکان داره که الان جل بگیری. خیلی حرفه، اینجا گنجه، اینجا لونه عقربه. در حدیث میفرماد که محاسبه کننده به این میرسد که یک طرفش حسناته، یک طرفش سیئات. والله اینا با جان ما حرف میزنن. میفرماد نگاه بکنه، فَإِنْ رَعَى حسنتن ها استزاد الله شکرا، اگر حسنه دید امروز، نگاه الحمدلله امروز مادرم خوشحال کرد، امروز نسخه مریض پیچیدم، امروز فلان جا زبونم رو نگه داشتم، خوب شد نگفتم، الحمدلله. چیه این گنجه؟ هی بیار بیرون. استزاد الله شکرا، از خدا طلب زیادت میکند به وسیله شکر. آقا این طرف عجب، امروز یه نیش زدم دل خواهرم رو شکستم، امروز داد بر سر زنم زدم، رفته او دعای کمیلا، جاتون خالی دعای کمیل بودیم، حالا آمده این خانم در یه ذره دیر باز کرده، میگه آدم نیست تو این خونه، من چقدر در بذارم، ای بیچاره، ای زهر مار، گفتم که اسمینه را گذاشتم حاجی زهر مار. خب خیلی راحت از دعای کمیل میاده، ولی راحت توهین میکنه، راحت دل میشکنه، راحت حرمت 30 ساله را زیر پاش میگذاره. ایش مهم نیست براش. خب حالا پس اگر به حسنه رسید چیکار میکنه؟ شکر میکنه. این شکر کرده اگر این گنج رو بگیر هی بیار بیرون. و این رعا سیئا، نه اگر لونه ماردید چیه؟ استغفر الله و تاب الیه، توبه میکنه، استغفار میکنه. استغفار که کردی اون در بسته میشه. میفرمد التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کسی که از گناه توبه کند مانند کسی است که هیچ گناه نکرده اصلا. این اون مرحله اول محاسبه است که میرسه به گنج و میرسه به لونه مار. مرحله دومش محاسبه شهودیه. ببین اینا از امام زمان دیده ها شنیدیم، اینا از آب گذشته است. منم اینجا که میشینم در این اواخر عمر دیگه ریشمون سفید شده، نقد جوانی را باختیم، انشاءالله برای قبر قیامت من برمیرم، انشاءالله من به شما خلاف نمیگم. پس بنابراین مرحله دومش شهودیه که از بدوی خارج میشه. شهودیه امشب نمیرسیم، اگر زنده بودم فردا شب اون قسمت رو توضیح میدم. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک ایها الامام المظلوم، هر چه داریم از ابی عبدالله داریم. یه شاعر سنی نه این مجالس رو دیده، نه مثل من و تو شیعه است، نه این گریه ها رو دیده، یه دو بیت شعر گفته. من آقا وقتی دیدم مست شدم. چقدر زیبا گفته، دقت کنید، سنی به این مطلب به این زیبایی میگه فی الکعبه العلیا و قصتها نبأ یفیض دما علی الحجری بدأت به اسماعیل عبرتها و دم الحسین نهایت العبری. میگه کار قربانی از کنار کعبه شروع شد، اسماعیلی آمد در وسط، ولی عوض او یه قربانی دیگه آوردن تا کار رسید به ده محرم و کار امام حسین تمام کرد. چقدر زیبا گفت. بدأت به اسماعیل عبرتها و دم الحسین نهایت العبری. امام زمان در این روز عمه شما چکار میکرد؟ چه میکردن؟ از این شهر به اون شهر، از این دیار به اون دیار. آقا دو تا عالم سید بودن، مرحوم سید رضای هندی. سید رضای هندی را شنیدید که قصیده کوثریش دنیا را پر کرده. این با برادرشون هم عالم بوده، آقا بودن، پیاده داشتن میرفتن از نجف به کربلا. بعد یکی از اینها، حالا یه برادرش یه خود سید رضا هندی، میبینن که یه خانم سن و سالداری تو راه از مرکبش آمده پایین ولی نمیتونه سوار بشه. این سید میره اونجا میگه مادر من خودم رو خم میکنم رو زمین، یه جوری به سادم سجده رفته، تو پاتو بذار روی من سوار بشو. این خانم سن سالدار پاشو میذاره روی کمر سید، سوار میشه میره. میبینن سید همطور مونده بلند نمیشه. میگن که نکنه سید یه وقت عارضه ای رسید، یه وقت بشر دیگه سکته ای کرد، گزنده آقا را زد. چی شد؟ میرن میبینن نه، سید زنده است. این روبروی صورتش انقدر عشق ریخته که اون خاک گل شده. آقا چی شد؟ گفت این پیرزن را که سوار کردم یاد عمه ام افتاده. که آیا ببینی کسی به عمه من کمک کرد؟ امام زمان چقدر اینا مظلوم بودن، چقدر بزرگوار بودن. در این کاروان یک امام معصوم بود، سید الساجدین، امام العابدین، و در این کاروان یک عالمه غیر معلمه بود که چجوری سوار می شدن، پیاده می شدن، بچه ها چه می شدن. یه وقت یه بچه می بینی که کنار پدر مادره، آقا محیط امنه، امن و امانه، چرا روشنه، محیط سالمه، پدر مادر مشغول صحبت میشن، این بچه خوابش میبره، میاد میگه ببینیم بچه شام خورده بود خوابی. امام زمان ما که نباید مشروح بگیم غذای را، اما اون بچه های شام نهار میخوردن، آب به اینا میدادن، غذا میدادن، چی میشد؟
بار الها کس نبیند اون چرا من دیدم، از جفای شامیون با آل ختم المرسلین. یا امام رضا، دست و پایم بسته بود و عمم را می زدم، دست و پایم بسته بود و عمم را می زدم، تیر باران جفا دخت امیر المومن، از فراز باما اونقدر دشمن سنگ زد. من خجالت نکشم، از فراز بام ها اونقدر دشمن سنگ زد، تا سر بابم زنه افتاد بر روی زمین. برات بمیرم حسین، حسین، حسین. من این مطلب رو تا الان نگفتم براتون، عنایت کنید. حضرت استاد پارسال یادمه یه جمله گفتن خیلی عجیب بود، من چند وقت بودم این جمله رو میگفتم و خب به یاد این استاد بودم و خیلی حال عجیبی پیدا میشد، خیلی مطلب عجیبیست. ایشون فرمودن اگر حضور زن داشته باشد، گفتن اگر یه پدری وارد خونه بشه ببینه بچهش دو خونه خوابش برده، میگه الهی بمیرم بچم چرا اینطوری خوابش برده. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله. امام سجاد چی میگه؟ آه اوج ماتم ما گوشه ویرانه بود، تا سر بابم شبیه شد با سه سال هم نشین، گفت یا پیشم بمان و یا مرا با خود ببر، ببر، ببر. زبان حال دیگه. یاد اون روز که ما را به اسارت مردن، اون چه در خیمه ما بود به غارت مردن، یاد اون روز که رخسار همه نیلی بود، هر که می گفت حسین پاسخ اون سیلی بود. یه بین همه ادب کنید ها. دل من گریه بر احوال سکیله می کرد، امم زیر کتک یاد مدیله می کرد. حسین بارک الله، حسین. حواله از نمیدونم چی بگم، یا صاحب از زمان اگه تو مجلسی منو عفو کن، اگه سندش رو نمیدیدم نمیخوندم برا شما بزرگوارم. یه نگاهی به سر باباش کرد، دیدن عقب عقب رفی سه ساله، صدا زد بابا مرا دشمن به قصد کاش میزد، مرا دشمن
به قصد کش میزد، به جسم کوچک من مش میزد. حق الحسین یا الله، یا الله، یا الله. تمام این مجلس به همین لحظه دعا کردنه. خدایا فرج مهدیمون رو نزدیک بفرما، تعجیل در امر اون بزرگوار عنایت فرما، با آبروشون آبرومون رو حفظ فرما، ما رو در دنیا خار و ذلیل و رسوا مفرما. شهدا روح بلند امام، دو یادگار امام، پدر مادر این جمع، اموات بانیان بزم ما روشون رو شاد بفرما. خدایا مدینه و کربلای هر سالمون رو با عافیت به ما عنایت فرما، خادمین نظام رهبرمون حفظ فرما و عجل اللهم فی فرج.
نور الزهرا سلام الله علیها، 66 90 48 27 و 8.